ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم، ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. سه‌شنبه 29 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئن سال 2024 میلادی است. این مجله 30 دقیقه‌ای شامگاهی رادیو فرداست و الهه روانشاد هستم که شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که میکروفون را نخست به رسم معمول البته در اختیار همکارم بنیامین سطر قرار بدیم که با تازه ترین و مهمترین خبرها اینجا همراه ماست.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در زمین لرزه 5 درجه کاشمر در بعد از ظهر امروز سه‌شنبه دست کم 4 تن کشته و 120 تن مجروح شدند. حجت الله شریعت مداری فرماندار کاشمر گفته 2 تن به دلیل سقوط نمای ساختمان و 2 تن هم به دلیل تخریب خانه‌ای در یک روستا جانشان را از دست دادند. 35 تن از زخمی ها هم در بیمارستان بستری هستند. مرکز زمین لرزه بین 2 شهرستان کاشمر و خلیل آباد گزارش شده است. به گفته آقای شریعت مداری بیشتر خسارت ها مربوط به بافت های فرسوده شهری و روستایی کاشمر است. شهرستان کاشمر و روستاهای پیرامون آن بیش از 160 هزار تن جمعیت دارند. در ایران مریم مهرابی، خواهر محمود مهرابی، زندانی محکوم به اعدام، به همراه 2 دختر خردسالش بازداشت شد. این 3 تن امروز سه‌شنبه بازداشت شده و همه وسایل الکترونیکیشان از جمله لپتاپ‌ها و تلفن‌های همراه توقیف شده است. هاجر مهرابی، دیگر خواهر محمود مهرابی، در گفتگو با رادیو فردا اتهام خواهرش را تبلیغ علیه جمهوری اسلامی عنوان کرد. محمود مهرابی به دلیل فعالیت آنلاین و آنچه تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروی نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظیفه، تحریک مردم به آنچه که جنگ و کشتار عنوان شده و توهین به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی، به افساد فی‌الارض متهم و به اعدام محکوم شده است. آقای مهرابی بهمن 1401 بازداشت و پس از آزادی چند ساعته در فروردین 1402 دوباره بازداشت شد و در حال حاضر در زندان مرکزی اصفهان زندانی است. وزیر دفاع اسرائیل جمهوری اسلامی را به تلاش برای فرستادن غیرقانونی تسلیحات به جنین در کرانه باختری متهم کرد. یوآف گالانت ادعا کرد جمهوری اسلامی از طریق شرق کرانه باختری و از مسیر اردن برای افزایش تسلیحات در میان باندهای مسلح در گروه‌های نزدیک به خود تلاش کرده است. آقای گالانت همچنین در دیدار با هیئتی از اعضای کنگره آمریکا گفت اسرائیل در جنگ علیه نیروهای نیابتی ایران که به گفته او علیه تمدن غرب جنگ به راه انداختند درگیر شده و در 7 جبهه علیه آنها می جنگد. نیویورک تایمز ماه گذشته از قول 2 مقام ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نوشته بود بخش بزرگی از کار هماهنگی مسیرهای قاچاق تسلیحات از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران انجام می شود. رهبر جمهوری اسلامی که به تازگی نیز حمله شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل را نیازی ضروری و مهم توصیف کرده بود، از سالها پیش خواهان تسلیح کرانه باختری همچون نوار غزه شده است. اما محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، صبح امروز اعلام کرد در آتش سوزی بیمارستان قائم رشت 9 تن، دست کم 9 تن کشته شدند. همچنین به گفته رئیس دادگستری گیلان 8 تن از جانباخته ها بیماران بدحالی بودند که در بخش مراقبت های ویژه بستری بودند. به گفته رئیس سازمان آتش نشانی این حریق ساعت 1:30 بامداد امروز در بیمارستان قائم رشت آغاز شد و آتش نشانی ها پس از 3 ساعت موفق به مهار آن شدند. اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای درباره آنچه که نقل قول‌های غیر مستند از او خوانده به نامزدهای انتخابات هشدار داد. در این اطلاعیه ادعا شده که برخی نامزدها یا افراد منتسب به آنها نقل قول‌های ناقص یا نادرست مبتنی بر شنیده‌ها یا برداشت‌های شخصی بیان می‌کنند. این دفتر تأکید کرده که چنین نقل قول‌هایی که مستند به اسناد مکتوب و موجود علی خامنه‌ای نباشد فاقد اعتبارند و از نامزدها خواسته که چنین رفتارهایی را تکرار نکنند. در روزهای اخیر برخی نامزدهای انتخابات و طرفدارانشان تلاش کردند با استناد به گفته‌های مستند یا غیر مستند علی خامنه‌ای خود را همسو با او نشان داده و القا کنند که او هم این نامزدها را تایید می‌کند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا براتون گردآوری کردیم. آتش سوزی در بیمارستان قائم شهر رشت، خسارات جانی و مالی آن و چه کسی مسئول است؟
اونی که قدرت بالا دستی رو داره مسئول از اولم اونه، اونی که میتونه یه جلوی ساخت و ساز رو بگیره، اونی که میتونه جلوی بهره برداری رو بگیره، میتونه جلوی اتصال انشاءات به ساختمون رو بگیره، قدرت اصلی رو داره، پس مسئولیت اصلی هم با اونه که نهاد شهرداریه.
تحلیلی از نخستین مناظره تلویزیونی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
کلن شاهد یک سری اظهارات و صحبت‌های بی سر و ته، بی هدف، کلی بودیم که تکرار شد، تکرار مکررات بود و غیر قابل اجرا.
عزیزان، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اعلام کرده که در آتش سوزی بیمارستان قائم در شهر رشت دست کم 9 نفر کشته شدند. همچنین به گفته رئیس دادگستری گیلان، 8 تن از این جان باختگان بیماران بدحالی بودند که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند. به سراغ احمد شاهرودی، کارشناس مهندسی قانونی، ساکن کانادا رفتیم. از او بشنویم.
اینجوری که توی رسانه ها مطلع شدیم، این آتش سوزی حدود ساعت 1:15 تا 1:30 شب اتفاق افتاده و وقتی که به آتش نشانی استان گیلان و شهر رشت اطلاع داده شده، آتش نشان ها موفق شدن در حدود 2 دقیقه به مکان برسن و با توجه به وضعیت آتش که باش مواجه شدن، وضعیت اضطراری اعلام کردن و ایستگاه های دیگه در شهر رشت و حتی سایر ایستگاه در استان گیلان هم به مکان اعزام شدن. و اینجا باید این نکته رو اشاره کرد که آتش نشانی عملکرد بسیار سریع و حرفه‌ای توی این حادثه داشته. اینطوری که آقای شهرام مؤمنی، رئیس آتش نشانی استان گیلان، اعلام کردن در مصاحبهشون با خبرگزاری روشنا، آتش سوزی در تأسیسات برقی بیمارستان که در طبقه منفی 1 بوده از اونجا شروع شده و بعد بقیه ساختمون تحت تأثیر قرار گرفته. وقتی آتش نشانی به مکان رسیده، عملا با حجم زیادی آتش در تأسیسات منفی 1 مواجه شده، اما تونسته آتش رو اطفاء کنه و از انتقال آتش به سایر طبقات و سایر بخش‌های دیگه ساختمون عملا جلوگیری کرده.
آقای شاهرودی، الان شما به عنوان یک مهندس قانونی که کارتون سر و کار با چنین وقایعی داره، تصور می‌کنید که اگر به موقع رسیدن و اگر توانستن آتش رو به سرعت اطفاء کنن، خب چرا این همه خسارت مالی و جانی به بار آورده؟
ببینید، آتش سوزی 2 تیپ معمولا خسارت به بار میاره. یکی خسارت مستقیم که توسط خود آتش و گرمای آتشه و یکی هم خسارت غیر مستقیمی که توسط دودی که از آتش ایجاد میشه هم اتفاق میفته، یا آسیب‌هایی که به سایر تأسیسات و چیزهای دیگه میزنه و در نهایت به کسانی که بهره بردارن آسیب میرسه. در این فقره خاص آتش رو تونستن کنترل کنن و از انتشارش به بخش‌های مختلف ساختمون جلوگیری شده، اما دودی که ایجاد کرده و همینطور اختلالی که در سیستم برق‌رسانی ساختمون ایجاد کرده، به گفته رئیس آتش نشانی استان گیلان، عامل این آسیب‌های به بیماران شده و 9 نفر از هموطنان ما جونشون از دست دادن. یعنی در واقع اینا به صورت مستقیم توسط آتش آسیب ندیدن، بلکه توسط دود ایجاد شده و اختلال در سیستم برق‌رسانی ساختمون بوده که متأسفانه آسیب دیدن و ظاهرا همشون در اتاق ICU بودن.
آقای شاهرودی، الان یک سوال مهم که در ذهن تمامی آدم‌هایی که این خبر رو می‌خونن شکل میگیره اینه که چه کسی مسئول ایمنی ساختمان هاست؟ ساختمان پلاسکو سال گذشته در بهمن ماه، بیمارستان گاندی باز هم آبان ماه سال گذشته، در یک مرکز ترک اعتیاد در شهر لنگرود 36 نفر تنها در این مرکز ترک اعتیاد جان باختن. چه کسی مسئول است؟ چرا ایمنی ساختمان ها تا بدین درجه به ویژه در مورد یک بیمارستان سسته؟
در تمام این مثال هایی که شما الان به کار بردید مثل پلاسکو مثلا و حتی این حادثه اخیر، ما علت اینها رو کاملا میتونیم پیدا بکنیم و کاملا علتاشو علت های علمی داره، هیچ کدوم حادثه نیست و همشون قابل پیشگیری بوده. اگه ما به مقررات ملی ساختمان مبحث 3 که حفاظت از ساختمانان در مقابل حریقه رجوع کنیم و کاملا مباحث مقررات ملی ساختمان مبحث 3 رو اجرا کنیم در ساخت و سازهامون، ما از آتش سوزی میتونیم جلوگیری کنیم. این ساختمان بیمارستانی که ما الان مورد صحبتمونه حدود 11 سال پیش ساخته شده، یعنی تقریبا ساختمان قدیمی نیست و مقررات ملی ساختمان مبحث 3 اون موقع لازم الاجرا بوده. بنابراین مسئول اصلیش برمیگرده دوباره به نهاد شهرداری که ما توی مصاحبه قبلی هم گفتیم هر امر شهری برمیگرده به نهاد شهرداری به عنوان نهادی که پروانه ساخت و ساز صادر میکنه، نظارت داره به ساخت و ساز و در نهایت پایان کار صادر میکنه. بایستی طراحی و اجرا و حتی بهره برداری و نگهداری رو با مقررات ملی ساختمان تطبیق بده و در مبحث آتش با مقررات ملی ساختمان مبحث 3 تطبیق بده. در این ساختمان خاص به گفته رئیس آتش نشانی استان گیلان سیستم های اعلان حریق به درستی نصب شده بوده، اما سیستم های اطفاء حریق فقط سیستم پودری بوده و سیستم بارانی که میتونسته در همون اتاق تاسیسات الکترونیکی آتیش رو مهار کنه متاسفانه نصب نشده بوده. و اینجا برمیگرده دوباره به این سوال که عملا چرا ساختمانی که سیستم اطفاء حریقش کامل نبوده پایان کار گرفته مورد بهره برداری قرار گرفته. از من اگر شما سوال میکنید، مسئول اول نهاد شهرداری و بعد هم طبیعتا آتش‌نشانی که به صورت مرتب این ساختمان‌ها بازرسی می‌کنه، مخصوصاً بیمارستان‌ها که بایستی همه ساختمان‌ها اگر تو حادثه آسیب دیدن کماکان پابرجا باشن و به خدمت رسانی بتونن ادامه بدن.
حالا این سوالی که پیش میاد اینه که در برخی از کشورها شرکت‌های بیمه هم نظارت‌های ویژه خودشون رو دارن. در این مورد تصور می‌کنید که نقش شرکت‌های بیمه و نظارت اونها چگونه بوده؟
کاملا درست میفرمایید. همه جای دنیا معمولا رسم اینه که وقتی که یک شرکت بیمه ای اقدام میکنه به بیمه کردن یک اولا ملک یا حتی بعضی وقتا خودرو، بازرس مورد وثوق شرکت بیمه اقدام به بازرسی اون ملک میکنه و ریسک هایی که اون ملک باش مواجهه، مثلا ریسک آتش سوزی، ریسک نشست ساختمان، ریسک های دیگر رو عملا پیدا میکنه و به مالک گزارش میده و از اون میخواد که این ریسک ها رو مرتفع کنه تا شرکت بیمه با خیال راحت اقدام به بیمه کردن اون ملک بکنه. در مورد بیمارستان هم همینطوره، بایستی هم بازرسی بشه و ریسکاش دیده بشه. ولی متاسفانه در ایران این روند حداقل تا اونجایی که من میدونم راجع به ساختمان‌های مسکونی و بعضی ساختمان اداری و حتی صنعتی انجام نمیشه، که اگر انجام بشه عملا مالک مطلع میشه از ریسکایی که ساختمانش داره و بیمه نمیشه تا وقتی که این ریسک‌ها رو مرتفع کنه. مثلا در این ساختمان خاص که با هم صحبت کردیم، اگر ناقص بودن سیستم اطفاء حریق دیده میشد قبلا توسط شرکت بیمه و به مالک گزارش داده میشد، شاید این سیستم بهبود پیدا میکردش و از این حادثه دردناک جلوگیری میکرد.
آقای شاهرودی، اگر در یک کلام بخواید بگید که در این ماجرا و ماجراهای مشابه چه کسانی مسئول هستند؟ شما به شهرداری اشاره کردید، حالا شهرداری، مالک، رئیس بیمارستان، شرکت بیمه، کدام یک بیشترین نقش رو در این ایفا کردند؟
ببینید، قدرت با مسئولیت میاد. اونی که قدرت بالا دستی رو داره مسئول از اولم اونه. اونی که میتونه یه جلوی ساخت و ساز رو بگیره، اونی که میتونه جلوی بهره برداری رو بگیره، میتونه جلوی اتصال انشاءات به ساختمون رو بگیره، قدرت اصلی رو داره. پس مسئولیت اصلی هم با اونه که نهاد شهرداریه. نهاد شهرداری به اندازه کافی مهندسای بسیار لایق و باسواد داره، به تمام آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان که لازم الاجرا دسترسی داره، قدرت اینو داره جلوی ساخت و ساز نایمن رو بگیره، جلوی بهره برداری از ساختمون نایمن رو بگیره. بنابراین مسئول اصلی هم شهرداریه و طبعا از این ساختمون ها عوارض کسب میکنه و بایستی عملا در مقابل عوارضی که میگیره خدمات هم ارائه بده. و یکی از خدماتش نه به ساختمون، نه به مالک، حتی به تمام شهروندا اینه که مطمئن بشه ابنیه های شهری ایمن هستن. و این ماده 55 قانون خود شهرداری ها هم اینو میگه که شهرداری مسئول حفظ امنیت ابنیه های شهریه. پس بنابراین در پاسخ به سوال شما، نهاد شهرداری مسئول اصلیه.
در آتش سوزی در بیمارستان قائم در شهر رشت و خسارت مالی و جانی آن، چه کسی یا چه نهادی مسئول است؟ از احمد شاهرودی، متخصص مهندسی قانونی، ساکن کانادا می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مناظره شکلی از مباحثه است، گفتگو، تبادل نظر و به چالش کشیدن نظرات دیگران. موضوع مناظره دوشنبه شب که از چندین شبکه مرتبط با صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، سیاست های کلی اقتصادی بود. موضوعی که در اشکال خرد و کلان آن ده ها میلیون شهروند ایرانی با اون درگیر هستند. بشنویم درباره مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران از نگاه هانا کاویانی.
مروری بر برنامه مناظره دوشنبه شب، برنامه چند ساعته تلویزیونی نشان می‌دهد هیچ یک از نامزدها وارد چالش‌های اصلی نشده و تنها به کلیگویی اکتفا کردند. صادق الحسینی، اقتصاددان، در یک توییت آنچه نامزدها گفتند را شلختگی ذهنی و ولنگاری برنامه‌ای توصیف کرد که به گفته او محتوم توسعه نیافتگی است، اما برای یک کشور توسعه نیافته خطرناک است. شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری که پنج نفر از آنها از طیف اصولگرایان هستند، بیشتر بر نگاه معطوف به اقتصاد مقاومتی و نفی فایده ارتباط با جامعه بین المللی و دلار زدایی از اقتصاد سخن گفتند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی یکی از آنها که خود را ادامه دهنده راه دولت ابراهیم رئیسی معرفی می‌کند.
عزیزی می‌فرماید ما باید وارد میدان‌های بزرگ بشویم. ما میداندار بزرگ عالم هستیم. قدرت‌های جهانی هیچ تعامل جهانی رو بدون حضور و وجود ایران نمیتونن به سرانجام برسونن.
یا سعید جلیلی که خود را نزدیک به ارکان مهم نظام معرفی کرده و مدعی است که همه پدیده‌ها را بررسی کرده و به نتایجی رسیده، اما برخی میگویند حتی مشخص نیست که او چه میگوید.
که تورم چگونه حل میشود، اون چگونه حل میشود، در یک چارچوب کلی برنامه‌ای داشته باشد که خود به خود اینها توش حل بشه.
محمد باقر قالیباف در این میان نیم نگاهی به ترمیم موقعیت ایران در عرصه بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصاد داشته، اما او نیز آنچنان برنامه مدون و دقیقی ارائه نداد و به کرات واژه مردم را به میان کشید تا شاید بیننده را با خود همراه کند.
وقتی ما بودجه می‌نویسیم میگیم بودجه دولت، این خیلی اشتباه است. بودجه بودجه دولت نیست، بودجه زندگی مردمه.
نماینده جناح اصلاح طلب در این انتخابات مسعود پزشکیان هم آنطور که بازخوردها نشان می‌دهد انتظارات را برآورده نکرد. او اگرچه بر لزوم استفاده از کارشناسان ایرانی و غیر ایرانی یا لزوم حل مشکلات بین المللی برای ترمیم اقتصاد و مسائل اینچنینی اشاره کرد، اما برخلاف انتظارات اتهاماتی که علیه دولت‌های میانه‌رو اصلاح طلب مطرح شد را تقریباً بی‌پاسخ گذاشت.
شکل می‌گیره اگه بخوادم اینجوری مسئله پیدا کنه، بنده هیچ وقت نمیگم مشکل شهرداری از شماست، ولی همین تخلفات شکل میگیره. قرار باشه اینجوری حرف بزنیم، حالا من نمیخوام وارد بحثای دیگه، بهتره وارد
این صحبت ها خطاب به علیرضا زاکانی بود، دیگر نامزد اصولگرا، که از یک سو کلیگویی کرد و از سوی دیگر اتهام زنی خصوصا به دولت حسن روحانی. اما یکی از گفته‌هایش که بیش از دیگران این ساعت‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، اشاره او به دوران کرونا بود.
صحبت تحریم کردن، تحریم رو باید داخل خونسا کرد، بعد دیپلماسی بره چیکار کنه؟ بره اساس و در واقع بنیان او رو هم تغییر بده. ما تا وقتی که اینجا تحریم و خونسا نکردیم تو کرونا، واکسن به ما ندادن. واکسن رو رفتیم درست کردیم، دیگه فهمیدن تحریم بی اثره.
حالا بعد از این صحبت ها نامه درخواست ممنوعیت گروهی از پزشکان در دوران کرونا بازنشر می شود که آقای زاکانی دومین نفر در فهرستی بوده که بر استفاده از واکسن تولید داخل تاکید می کنند.
مگه میشه کارهای بزرگ رو به آدمای ناتوان سپرد؟
در کنار این نامزدها، اما بر اساس قرعه کشی این مصطفی پور محمدی بود که سخنران آخر بود و در چند مورد هم تند و تیز ظاهر شد.
مردم باورش بکنن، اینه که میتونه نیروها و مردان قوی رو دور خودش جمع بکنه و کشور رو به اون جهتی که میخواد نزدیک بکنه. امنیت آفرین باشه تو فعالیت ها.
بسیاری بر این باورند که مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران میتواند این انتخابات زود هنگام و غیر منتظره را وارد مرحله تازه‌ای کند، مرحله‌ای که در آن در یک برنامه زنده تلویزیونی مخاطب را جذب و شاید همراه با انتخاباتی کند که تنور آن همچنان داغ نشده است.
تولید هیجان برای فضای انتخاباته. مناظره ها بیش از سایر فرم‌های در واقع
این توضیح پرویز امینی، تحلیلگر سیاسی در ایران، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان است که مانند بسیاری دیگر از ناظران بر این باور است که اولین قسمت از این برنامه تلویزیونی به هیچ عنوان اهداف خود را محقق نکرد. بسیاری بر بیفایده بودن این مناظره ها تاکید کردند، تا جایی که برخی حامیان مسعود پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی به او پیشنهاد می‌دهند که به جای صرف ساعت‌های متمادی در تلویزیون از زمان کوتاه باقی مانده استفاده کرده و به استان‌های مختلف برود و رو در رو با مردم صحبت کند. البته که در جناح اصولگرا مانند روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران رویکرد به برنامه مناظره دوشنبه شب مثبت بود، چرا که به نوشته این روزنامه این مناظره تبدیل به صحنه لجن پراکنی نامزدها علیه یکدیگر نشد.
از هانا کاویانی میشنیدیم. شما شنوندگان خوب ما، در مورد تکرار آتش سوزی ها در بیمارستان ها از جمله بیمارستان قائم رشت، این آخرین مورد، ساختمان هایی همچون مرکز ترک اعتیادی که سال گذشته در اون جان ده ها نفر گرفته شد، چه فکر میکنید؟ در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران چی فکر میکنید؟ میتونید از طریق پیام رسانه واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با رادیو فردا در تماس باشید و به خاطر بسپارید که تنها نظر کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون نیست که مد نظره و باید به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسه، بلکه این میلیون ها به هوش و به گوشن که از شما بشنوند.
متاسفانه در این سیستم صندوق رای هیچ وقت محلی برای تغییر نبوده. در سیستم گذشته هم همینچنین بود و ما به صندوق هیچ وقت امیدوار نیستیم. شاید در گذشته کسانی یه امیدهایی داشتن که نتیجهش معلوم شد، اونم چیزی نبود. در اینجا هم شاید اینا بتونن با فریب و حیله کسان ساده لوحی رو به پای صندوق بکشونن، ولی بعدا مشخص خواهد شد که نتیجه در بر نداره.
من بعید میدونم نه آقای پزشکیان نه هر کس دیگه‌ای بتونه جلب بکنه نظر مردم و بعد از اون افتضاحاتی که در مورد رؤسای جمهور قبلی اتفاق افتاد و همه ما دیدیم که کارگزاری بیش نبودن. همه رؤسای جمهور تا الان چیزی به جز عروسک خیمه شب بازی علی خامنه ای نیستن و این خنده داره اگه واقعا مردم بخوان برن دوباره رأی بدن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همونطور که پیشتر هم شنیدید، نخستین مناظره تلویزیونی شش نامزد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران با محوریت موضوع اقتصاد در حالی برگزار شد که اقتصاد بخش بسیار کوچکی از گفتگوی نامزدها را تشکیل میداد. همکارم هومن عسکری گفتگویی داشته با رضا غیبی، کارشناس مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی، و اول از همه از او درباره دلایل احتمالی عبور از مسائل اقتصادی به وسیله نامزدها پرسیده.
کلن شاهد یک سری اظهارات و صحبت‌های بی سر و ته، بی هدف، کلی بودیم که تکرار شد، تکرار مکررات بود و غیر قابل اجرا. نکته مهمش هم اینه و بعضن هم افرادی مثل قالیباف از جایگاه اپوزیسیون داشتن صحبت می‌کردن و گویی که سالها در مجلس، رئیس مجلس هم نبودند. وقتی عبور میکنند از موضوع مهمی مثل اقتصاد، به باور من دو تا دلیل داره. یک اینکه به واسطه اتفاقی بودن و اون اتفاقی که برای ابراهیم رئیسی افتاد و این انتخابات یک جورایی تحمیل شد، برنامه مدون و مشخصی ندارن، تیم کارشناسی و تیم خبره‌ای نداشتن که بنشینن و یک برنامه مشخصی برای این انتخابات و برای عرضه به مردم حداقل در دوره رقابت‌های انتخاباتی تدوین بکنن و ارائه بکنن، بنابراین ازش می‌گذرن. نکته بعدی که به باور من شاید نقشش پررنگتر هم باشه اینه که هر وعده اقتصادی اگر بخواهند در حال حاضر بدهند لازمه اون عبور از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجیه و این موضوعی نیست که به راحتی یک رئیس جمهور چه از طیف مخالف چه از طیف موافق چه آقای قالیباف و زاکانی باشد چه پزشکیان که راه خاتمی رو خواهد رفت، موضوعی نیست که اینها بخواهند و بتوانند رأساً در موردش تصمیم گیری بکنند، چون تمام مناسبات اقتصادی در ایران و حتی اون معیشت مردم به طور مشخص گره خورده با سیاست خارجی. عبور میکنند چون میدانند مشکل کجاست و نمیتوانند وعده رفع اون مشکل و حل اون مشکل رو بدهند.
شما به مسئله سیاست خارجی اشاره کردید که مشخصه که تا حد زیادی به دفتر علی خامنه ای مرتبط هست، یعنی در واقع در حیطه دفتر علی خامنه ای است. با این اوصاف تا چه حد اختیار امور اقتصادی کشور اساساً در دست شخصی است که به عنوان رئیس جمهور معرفی میشه؟
یه نگاه کلی بکنیم، هم کاندیداها در صحبتایی که دیشب داشتن تاکید کردن بر رشد اقتصادی 8%، بهبود شرایط مردم، باقی موارد رو من به کنار میگذارم، همین دو نکته و برنامه حرکت در چارچوب برنامه توسعه. اینها الزاماتی که برای اجرای این موارد وجود داره سرمایه گذاری خارجی هست، سرمایه گذاری داخلی هست، مشارکت بخش خصوصی هست و داشتن مشروعیت در بین مردم. اینها در حال حاضر وجود ندارد و روندی که اقتصاد مخصوصا در یک دهه اخیر طی کرده به اینجا رسیده نشون داده که در دل حاکمیت یک جریانی هست که میخواد موضوع اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی رو قبضه بکنه و مشخصاً سپاه در این حوزه حضور فعال داره. بنابراین اون نقشی که امروز ما برای سپاه و نهادهای امنیتی و هلدینگ‌های وابسته به اون در اقتصاد قائل هستیم و می‌بینیم بسیار پررنگ‌تر از آنی است که بتواند یک رئیس جمهور اون رو جابجا بکنه، عوض کنه یا نقش این بازیگرها رو کم رنگ و پر رنگ بکنه. و مشخصا از بیت علی خامنه ای این جریان شروع شده، اما به باور من امروز در نقطه‌ای قرار داریم که اختیار اون از بیت علی خامنه ای، اختیار بخشی از اون از بیت دست بیت علی خامنه ای هم خارج شده، کماکان بخش عمده‌ای از اقتصاد زیر نظر دفتر علی خامنه ای هست، بنیاد مستضعفان هست با هلدینگ های بیشماری که در آستان قدس رضوی هست، ستاد اجرای فرمان امام هست که اینها بخش هایی که زیر نظر دفتر علی خامنه ای هستن بیش از 50% اقتصاد ایران رو دارن به صورت کاملا غیر شفاف اداره می کنن.
مسئله میزان نقدینگی در کشور و کنترل تورم موضوعی بود که مورد اشاره قرار گرفت، اما هیچ کدوم از نامزدها برنامه خاصی برای حل این مشکلات ارائه نکردند.
تورم یکی از عواملش همین نقدینگی است. وقتی نقدینگی ذاتاً میتونه بد نباشه، زمانی که در خدمت تولید باشه، زمانی که در خدمت توسعه باشه و به همان میزانی که نقدینگی داره ایجاد میشه، دسترسی ها به این نقدینگی برای بخش تولید بسیار آسان باشه و بتونن برنامه‌های توسعه رو اجرا بکنن. ولی این گونه نیست. در ایران اقتصادی داریم، مافیای اقتصادی داریم، زمینی و سیاه، که روابط بر ضوابط حاکمه و این نقدینگی خودش رو در جاهایی نشون میده، در بازارهایی نشون میده که باعث ایجاد تورم میشه. و یک نکته اساسی خلق چنین شرایطی باز برمیگردد یک نبود برنامه، دو مسائل و مشکلات و معضلاتی که ما در حوزه اقتصاد داریم که کلید اونها همون صحبت اولی است، بحث تحریم هاست، بحث عدم دسترسی به بازارهای جهانی هست. تمام اینها دست به دست هم میده که اقتصاد ایران در شرایطی قرار بگیری که امروز شاهدش هستیم و متاسفانه باز زنده اصلی این معادلات و این روند مردم عادی هستن، به خصوص دهک‌های پایین جامعه.
رضا غیبی، کارشناس مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی، به پرسش‌های هومن عسکری از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و نرم نرمک به پایان مجله شامگاهی نزدیک می شیم. عزیزان شنونده، با این همه تشویق و ترغیبی که ما انجام می دیم، شما هم خاموش نمونید. گذاشتن دیدگاهاتون با صدای خودتون تنها کاریه که شما انجام می دید. اما رسوندن این صدا به چهار گوشه جهان رو به اختیار رادیو فردا بگذارید و منتظر باشید تا با دیدگاه دیگر شنوندگان ما در همون رابطه آشنا بشید. 2420-725-970-30 شماره تماس رادیو فردا در پیام رسانه واتسپه. تا ساعت 22 و مجله دیگر، خدا نگهداره تک تک شما.